همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز چهارمین روز از دی ماه 1403 هست. ممنونم که در این ساعت از روزی از محل کار یا هنگام برگشت به خونه جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. دعوت میکنم تا 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. در این برنامه و در بخش دریچه به سراغ صحبت‌های رئیس مجلس در خصوص جنگ رسانه‌ای و شناختی دشمنان خواهیم رفت. در میکروفون خبرساز، عزم جدی دولت برای تکمیل راهگذر شمال جنوب را بررسی می‌کنیم. همراه می‌شویم با تحلیلگران و سیاست کوچ اجباری رژیم صهیونیستی در غزه و جولانی در سوریه را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از تظاهرات گسترده بین المللی در حمایت از فلسطین خواهیم گفت.
دریچه
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم 31مین گرامی داشت هفته پژوهش با عنوان روایت پیشرفت الگوی دانشگاه طراز اسلامی در دانشگاه جامع امام حسین برگزار شد، با تاکید بر اینکه ما آرمانگراهای واقع بین هستیم گفت جنگ رسانه‌ای و شناختی امروز بزرگترین حربه دشمنان است.
ما حتما واقعیت‌ها را هم می‌بینیم، حتما با تحریزی گام برمی‌داریم، حتما توان دشمن رو به محاسبه می‌کنیم. اگر غیری انجام بدیم و نخوام این کار رو انجام بدیم، این گفتمان انقلاب نیست. گفتمان انقلاب، حتما ما یک آرمانگرای واقع بینیم، در این مسیر حرکت میکنیم.
وی با اشاره به اتفاقات اخیر در حوزه جبهه مقاومت تاکید کرد که ما مدعی روئین تن بودن نیستیم، ولی بدون شک قابلیت دفاع داریم. رئیس مجلس افسود
ما بدون شک قابلیت دفاع داریم، بدون شک قابلیت جنگیدن داریم، بدون شک با قدرت و با افتخار و با اطمینان میدونیم در این عرصه مبارزه پیروزیم. حالا به تعبیری میگیم دیروزود داره، سخت و سوز نداره. این مسیر مسیر مصممیم، پیش میریم و این وعده الهیست، وعده الهیست.
قالیباف با بیان این که امروز دشمنان ما و در رأس آن امریکا، رژیم صهیونیستی و ایادی آنها در داخل و همچنین منطقه ما را به خیال خود سرزنش کرده و قدرت طلبی میکنند اظهار داشت.
من خیلی ساده و راحت بگم، روون بگم، واضح و روشن بگم، میگم زور ایستادن نداشتید یا نتونستید بایستید، نتونستید کار رو پیش ببرید. بعضیا میگن که هزینه کردید نتیجه نگرفتید، بعضیا میگفتن از قبل میدونستید، بعضیا میگفتن امروز فهمیدید، یا بعضیا میگن ما میگفتیم سوریه رو از دست میدید، بعضی ها میگن دیدید که سوریه رو از دست دادی، بعضی ها میگن که خطر جنگ پیش گوش شماست.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان این که مبنای حق و باطل، مبنای ایمان و جهل، مبنای مبارزه فقر و غنا، مبنای ایستادگی در برابر ظلم، اینها بوده که نباید لحظه ای در آن درنگ کنیم اظهار داشت.
من خاطرم هست وقتی داعش اومد همینطور اخبار می آمد پشت سر هم، این شهر سقوط کرد، اونجا سقوط کرد، اونجا سقوط کرد. شهید سلیمانی با من تماس گرفت، گفت اینا دارن نزدیک میشن، با این روندی که دارن میان تو دروازه های بغداد هم. مگر در همین سوریه روزهایی نبود که به مرکز حکومت موجه تیر کلاش میخورد؟ این فراز نشیبها امری طبیعی است. این ما هستیم که در مقابل این فراز نشیبها میزان ایمانمون، میزان اخلاصمون، میزان وفاداریمون به سنت‌های الهی محک زده میشه.
در خصوص محورهای مهم صحبت‌های رئیس مجلس گفتگو میکنم با آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه. آقای جوانشیر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم و همه شنوندگان محترم رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای جوانشیر، به باور کارشناسان و تأکید آقای قالیباف، جنگ رسانه‌ای و شناختی امروز بزرگترین حربه دشمنانه که دشمن تلاش میکنه با دو قطبی سازی و یا شیوه های مختلف به کشورمون ضربه بزنه. شما بفرمایید در شرایط کنونی مصادیق جنگ شناختی دشمن چی هست و برای تحقق این اهداف از چه ابزارهایی استفاده میکنه و اینکه برای خنثی‌سازی وظیفه مردم و مسئولین چی هست؟
یکی از روش های ویژه‌ای که رسانه های غربی در دستور کار خودشون قرار دادن، ایجاد شکاف و نفوذ در داخل هست که باورهای مردم رو نشانه رفت و با سوء استفاده از فشارها و شرایط اقتصادی که همش الهام گرفته از تحریم‌های ظالمانه و طرح‌های اقتصادی هستش که خود دشمنان این مرز و بومبه ویژه آمریکا برای ما درست کردن، میخوان شکافی بین مردم و مسئولین ایجاد بکنن و مردم رو نسبت به مسئولین دل سرد بکنن، نسبت به نظام اسلامی دل سرد بکنن، فاصله بندازن، به ویژه در بین جوانان تشکیک ایجاد بکنن و اذهان به اصطلاح مردم رو مثل فتنه و جنگ ترکیبی که در 1401 ایجاد کردن، همون خط رو الان دارن ادامه میدن و سعی میکنن که دو قطبی سازی بکنن. راه مقابله با اون هم عرضم به حضور شما که کارهای تبیینی هستش، اطلاع رسانی دقیق و بحث‌های تحلیلی روی به اصطلاح اخباری هستش که اونها مدام 24 ساعته دارن پمپاژ میکنن در هم رسانه‌های خودشون، هم شبکه‌های اجتماعی که خیلی پرقدرت هم دارن کار میکنن و تحلیل‌های درست هستش که باید در زبان خودش به مردم و مخاطبین داده بشه.
یکی از موضوعات مهم و اساسی که چند دهه پیش در حوزه مسائل راهبردی و رسانه‌ای مورد توجه رسانه‌های غربی و تعدادی از رسانه‌های منطقه‌ای قرار گرفته، مسئله‌ای به نام نیروهای نیابتی و جنگ نیابتی بوده. بفرمایید چرا دشمنان میخوان که نشون بدن که ایران از نیروهای نیابتی استفاده میکنه و در این بین نقش رسانه‌های خارجی در همراهی با مقامات غربی در دامن زدن به موضوع نیروهای نیابتی ایران در منطقه چی هست و برای مقابله و خنثی‌سازی ترفندهای رسانه‌های خارجی چه باید کرد؟
ما ابایی این که این رو مطرح بکنیم نداریم. تمام آموزه‌های حضرت امام هم و مکتب حضرت امام هم تأکید بر این رو داره، ولی این موج بیداری که ایجاد شده یک بیداری مستقلی هستش، همونی که در تمام حرکت‌های مقاومتی که در منطقه ایجاد شده، حالا از لبنان و فلسطین و سوریه گرفته تا یمن، خب اینها اکثرا تفکرات حضرت امام رو پذیرفتن و قبول کردن و به هر حال به نوعی به لحاظ ایدئولوژیک تسری پیدا کرده به دیگر کشورهای دیگه. این فقط جنبه ایدئولوژیک داره و جنبه بیداری داره، مثل یک تلنگریه که به ملت‌های اسلامی داده میشه. از این جهت خب جمهوری اسلامی تاثیرگذار بوده و هست، کمان که در یمن هم در اظهارات مسئولین مقاومت در یمن این روزها داریم میبینیم که خودشون دارن اعلام میکنن که ما از ایران دستور نمیگیریم، ولی خب به خاطر اینکه به هر حال ایران رو سعی کنن در گوشه رینگ قرار بدن و از ایران امتیازگیری کنن و ایران رو محدود بکنن، این خب یک علتش هست که به شدت از تاثیرگذاری ایران وحشت هم دارن، ولی خب طبیعی هستش که دشمن سعی بکنه اینها رو به ایران تامین بده.
ممنونم آقای جماشیر، خدا نگهدار.
با همه شنوندگان عزیز و شما مجری محترم خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.
بی
میکروفون خبرساز.
عزم جدی دولت برای تکمیل راهگذر شمال جنوب. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
رئیس جمهور در دیدار معاون نخست وزیر روسیه بر گسترش روابط دو جانبه و راهکارهای تسریع و تکمیل راهگذر راهبردی شمال جنوب تأکید کرد. دکتر پزشکیان با بیان اینکه اجرای خط راهن رشت آستارا در چارچوب توافقنامه ایران و روسیه در اولویت برنامه‌های ماست گفت مصمم به اجرای آن هستیم. رئیس جمهور تأکید کرد ایران به مفاد این توافقنامه پایبند است و طرف روسی می‌تواند سریع‌تر نقشه‌برداری‌ها از مسیر و مقدمات اجرای طرح را آغاز کند.
اولویت ما همسایگان ماست، طبیعتاً ارتباطات ما و ایجاد ترانزیت کریدور شمال و جنوبی که میتونیم با هم دیگه داشته باشیم خیلی تاثیرگذار میتونه باشه و طبیعتاً بحثایی که در رابطه با اقتصاد، سرمایه گذاری ها و مسائل نفتی و گازی و برقی میتونیم با هم دیگه داشته باشیم میتونه خیلی مؤثر باشه.
وزیر اقتصاد هم با تاکید بر اجرایی شدن هرچه سریعتر پروژه کریدور شمال به جنوب در دیدار با دستیار ارشد رئیس جمهور روسیه گفت انتظار داریم روسیه از پروژه‌های بزرگ کریدور شمال جنوب به صورت جدی حمایت نماید و جمهوری اسلامی ایران از سرمایه گذاری سایر کشورها در این مسیر حمایت می‌کند.
به نظر من یکی از پروژه‌های بسیار مهمه و دولت روسیه میگه که مصمم هستش که اجرا کنه. ایران هم استقبال می‌کنه و جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم هم نظرشون گسترش روابط تجاری اقتصادی با کشور روسیه است. نظر من این بار خیلی مثبتی داره این کریدور اگر اتفاق بیفته بین ایران، روسیه، هند و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس میتونه کمک زیادی برای توسعه این کشورها و به خصوص برای انتقال کالاهای راهبردی بین این کشورها باشه.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد حجم باری که از محل این پروژه ها قابل انتقال است را بالغ بر 15 میلیون تن خواند و گفت که تا 30 و 50 میلیون تن هم قابلیت بهره برداری وجود دارد. کریدور شمال جنوب مسیری چند وجهی ریلی، جاده‌ای و دریایی از سن پترزبورگ به بندر بمبئی هند به طول 7200 کیلومتر است که از ایران می‌گذرد و هدف پروژه کریدور حمل و نقل چند وجهی بین‌المللی شمال جنوب جذب ترافیک ترانزیتی از هند، ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس به اروپا از طریق خاک روسیه است. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو می‌گوید
یکی از شاهراهایی که برای ما باقی ماند و ما باید با اراده جدی به دنبال آن حرکت بکنیم شمال جنوب است. این به نظر من از نان شب برای ما واجب تر است. همه باید تلاش بکنن برای ایران این کار رو انجام بدن.
با تحلیلگران
فعالان سوریه از نخستین اقدام گروهک تروریستی هیئت تحریر شام برای ایجاد تغییرات مذهبی جمعیتی در سوریه خبر می‌دهند. این همان سیاست کوچ اجباریه که صهیونیست‌های جنایتکار و کودک کش نیز در غزه در حال انجام دادن آن هستند. همچنین این رژیم حملات خود را در اردوگاه جبالیا متمرکز کرده و هر روز جنایات فجیع‌تری در این منطقه به بار میاره. چند تن از شهروندان غزه درباره کوچ اجباری خود میگویند.
اونا میخوان ما رو به کوچ اجباری مجبور کنند، اما ما در خاک خودمون میمونیم. ما همینجا میمیریم. هر کاری بگن از اینجا نمیریم.
هیچ منطقه امنی در غزه وجود نداره. در شمال غزه بودیم و به رفح رفتیم و از اونجا دیرالبلح و سپس به خان یونس کوچ کردیم. هر جا رفتیم بمباران شد و هیچ امنیتی نداشتیم. نمیدونیم به کجا بریم.
چندی پیش بود که اشغالگران با هدف اجرای طرح هدفمند کوچ اجباری فلسطینیان با اقدام به نسل کشی در شمال غزه و شهر بیت لاهیا جنایت جدید آفریدند. آقای ترکاشوند، کارشناس بین‌الملل، در این باره میگوید:
در بیت لاهیا منطقه در شمال غزه متاسفانه تعداد زیادی از خانه‌های فلسطینیان و مردم غزه ویران شده. هجم تخریب‌ها بسیار بالا بوده. به نظر میرسه اصلی‌ترین هدف صهیونیست‌ها از این حملات اینه که اون منطقه در شمال غزه رو میخوان تخلیه بکنن برای اینکه اونجا رو اشغال بکنن.
ابو محمد جولانی و گروه تروریستی تحت امرش هیئت تحریر شام به لطف خیانت ارتش سوریه پس از حدود 11 روز پیشروی کنترل دمشق پایتخت سوریه رو دو هفته‌ای هست که در دست گرفتند. البته چندین گروهک کنار تحریر شام در این به ظاهر موفقیت سهیم هستند. البته یک نکته مشترک بین این گروهک ها هست و آن اقلیت ستیزی است. شبکه خبری المیادین.
فعالان سوری فاش کردند که عناصر وابسته به ابو محمد جولانی سرکرده گروه تحریر شام طی روزهای گذشته صدها خانه را در حلب، حما، قمس، دمشق و ترتوس به بهانه‌های مختلف جهت اسکان خانواده‌های صدها تن از اعضای هیئت تحریر شام و عناصر زیر دست آنها مصادره کردند و این در حالی است که 70% از این خانه‌ها به اقلیت‌ها در سوریه تعلق دارد و این بدان معناست که سوریه در برابر سناریوی کوچاندن اجباری قرار گرفته است. گفتنی است این در واقع همان سیاست اسرائیلی است که در غزه توسط رژیم آپارتاید اسرائیل در جریان است. عناصر هیئت تحریر شام با غیر نظامیان بی‌دفاع با خشونت رفتار کرده و بازداشت‌های بی‌حساب کتاب شهروندان سوری ادامه دارد.
در این میان نشریه آمریکایی نیوزویک نیز نسبت به تحولات پیش روی سوریه بعد از اسد هشدار داده و نوشته که ابهامات زیادی در خصوص میزان آمادگی تشکیلات تروریستی هیئت تحریر شام و شخص جولانی برای عمل به وعده‌های خود مبنی بر دوری گزیدن از تندروی وجود داره. در این گزارش آمده است:
سقوط دمشق یک تحول دراماتیک در راستای جنگ داخلی در سوریه به شمار می‌رود، به طوری که نگرانی‌های عمیقی در خصوص عدم اطمینان نسبت به آینده این کشور وجود دارد. همچنین نگرانی‌هایی در خصوص وقوع درگیری‌های جدید میان هیئت تحریرالشام و عناصر ارتش ملی از یک سو و عناصر کرد تحت حمایت آمریکا از سوی دیگر وجود دارد، چرا که این نیروها کنترل یک سوم سوریه در شمال و شرق این کشور را به دست دارند.
از آغاز عملیات طوفان الاقصی رژیم صهیونی بیش از 1.8 میلیون شهروند غزه را به ویژه از مناطق شمالی نوار غزه به زور از خانه‌های خود بیرون کرده است. این بزرگترین آوارگی اجباری فلسطینیان از سال 1948 است. سندی که توسط وزارت اطلاعات اسرائیل در اواخر اکتبر به مطبوعات اسرائیل دست کرد، انتقال اجباری و دائمی 2.3 میلیون فلسطینی ساکن غزه به شبه جزیره سینای مصر را تشریح می‌کند. بنابراین مقامات اسرائیلی می‌خواهند با انداختن ده‌ها هزار تن بمب غزه را غیر قابل سکونت و ساکنان آن را وادار به کوچ کنند. گفتگو می‌کنم با دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای هانی‌زاده سلام، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام مطرح شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای هانی‌زاده، به عنوان اولین سوال بفرمایید، به نظر میرسه که اقدام ائتلاف هیئت تحریر شام برای ایجاد تغییرات مذهبی جمعیتی در سوریه همان سیاست کوچه اجباری که صهیونیست‌های جنایتکار در غزه از مدت‌ها قبل به دنبال اون بودند. به دنبال تحقق چه اهدافی در منطقه هستند؟
الان 36 گروه مسلح در سوریه که پس از سقوط دردناک دولت بشار اسد از بخش‌های مختلف سوریه، مخصوصاً از شمال غرب سوریه و به طور مشخص از استان ادلب وارد مناطق دیگر سوریه، مخصوصاً منطقه ساحلی که شامل لازقیه، ترتوس و بانیاس هست شدن و این مجموعه و پشت سر این گروه های تروریستی، مخصوصا هیئت تحریر شام که الان بر اوضاع دمشق مسلط شدن، کشورها و رژیم های مثل آمریکا، ترکیه و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عرب منطقه وجود دارند و اینها را تغذیه می کنند و این نشان می‌دهد که سوریه وارد یک فضای ناپایدار امنیتی هست، به دلیل اینکه در سوریه عموماً 20 طایفه مختلف مذهبی و قومی وجود دارد و هیئت تحرر شام قصد انتقام‌جویی از طایف موجود در سوریه، مخصوصاً از کردها و شیعیان و درزیها و علویها هستند و این میتونه در واقع یک تهدید جدی برای آینده سوریه تلقی شود.
بله ممنون. و اینکه واکنش کشورهای همسایه به کوچ اجباری مردم غزه و اخیراً سوریه چی هست؟
در واقع به فضای منطقه به ویژه بعد از بحران غزه یک فضای کاملا ترسناک و دهشتناکی هست، به دلیل اینکه رژیم صهیونیستی از یک طرف قصد کوچ اجباری اهالی غزه رو به سمت مصر و مخصوصا صحرای سینا هست که طبیعتا با واکنش مصر مواجه شده. رویکرد دیگری که وجود دارد این است که رژیم صهیونیستی قصد دارد حتی اهالی کرانه غربی رو هم به سمت اردن کوچ اجباری دهد و بخشی از ساکنان این منطقه یعنی کرانه غربی رو به سمت اردن کوچ بدهد. و در مورد سوریه هم طبیعتاً کوچ اجباری اهالی سوریه مخصوصاً ساحل نشینان سوریه مثل لاذقیه و طرطوس و بانیاس به سمت لبنان نگرانی هایی برای دولت لبنان به وجود آورده و مجموعاً الان فضای منطقه یک فضای ناآرامی است به دلیل سیاست های نگران کننده رژیم صهیونیستی و همچنین هیئت تحریر شام. اینها نزد کشورهای پیرامونی سوریه و فلسطین اشغالی کاملا مشهوده.
تشکر میکنم آقای دکتر هانی‌زاده، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا حافظ شما.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
در ادامه حمایت از مردم مظلوم فلسطین، شهرهای مختلف جهان تظاهرات همبستگی با ساکنان غزه برگزار کردند و پایان نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. همچنین تظاهر کنندگان از مقامات کشورهای خود خواستند که دستور بازداشت دادگاه کیفری بین المللی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآف گالانت وزیر سابق دفاع این رژیم را اجرا کند و تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک علیه اسرائیل را اعمال نماید.
نتانیاهو به تنهایی این همه جنایت را مرتکب نشده. امریکا و اغلب دولت‌های اروپایی در نسل‌کشی فلسطینیان با اون شریکند و باید مجازات بشن. با همدستی برای کشتن این همه انسان‌های بیگناه در فلسطین و لبنان، همه جهانیان فهمیدند که شعار حقوق بشری غرب کاملا فریبکارانه و پوشالیه و برای کشورهای غیر غربیه.
اولین خواسته ما آتش بس فوری و توقف تامین جنگ افزار برای اسرائیل، بعد پایان دادن به اشغال همه سرزمین فلسطینی. دولت ما به جای توجه به خواست اکثریت مردم همچنان در حال تامین بمب و جنگ افزار برای اسرائیل.
رژیم اسرائیل می‌خواهد با ایجاد شعار اسرائیل بزرگ مرزهایش را از نیل تا فرات گسترش دهد که سوریه را نیز شامل می شود.
این نسل‌کشی است، کاری که اسرائیل با وحشیانه ترین شیوه به کمک دولت‌های حامی این رژیم از جمله دولت ما در حال ارتکابه. ما اومدیم ضمن افشاگری این جنایات را محکوم کنیم. اومدیم از صمیم قلب با مردم فلسطین ابراز همبستگی کنیم.
اعتراضات جهانی در حمایت از مردم مظلوم غزه در راستای تاکید بر همبستگی مردمی با نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در 14 ماه گذشته است و این اعتراضات در حمایت از غزه و مقاومت آن در برابر رژیم صهیونیستی و تجدید بیعت با شهدایی است که جان خود را نثار آرمان فلسطین کردند.
ما فرزندان ملت یمنی، پایداری و وفاداری و پشتیبانی من را از اینجا به برادرانمان در غزه اعلام می‌کنیم.
به غزه.
پایان اشغال سرزمین فلسطینیان، توقف سلاخی فلسطینیان به دست ارتش اسرائیل که با کمک آمریکا و دیگر حامیان اسرائیل در حال انجامه، مجازات اونهایی که از قتل عام کودکان خوشحالند، اینها خواسته های ماست.
نظامیان اشغالگر اسرائیل در غزه با کشتار برنامه ریزی شده قبلی و گرسنگی و تشنگی دادن به مردم مظلوم غزه و زنان و کودکان این کشور طی بیش از 14 ماه نقض آشکار تمام قوانین و هنجارهای بین المللی است و چهره واقعی رژیم اشغالگر را که بدون هیچ مانعی افراد بیگناه را هدف قرار می دهد نمایان می کند.
کارکنان چندین دانشگاه و دانشجویان در اعتراض به نسل‌کشی فلسطینیان، دانشگاهیان زیادی که میگویند ارتباط دانشگاه‌های ما را با دانشگاه‌های اسرائیل قطع کنید، اسلحه برای تداوم نسل‌کشی به اسرائیل ندهید، این رژیم نسل‌کش را تحریم کنید.
تظاهرات و راهپیمایی‌های گسترده در بسیاری از کشورهای جهان برای حمایت از مردم نوار غزه و ارسال پیام آشکار مقابل این جنایات می‌تواند باعث وحدت مردم و اراده قوی سیاسی به عنوان بهترین سلاح برای حمایت از استقامت ملت غزه و مبارزه آنان برای دستیابی به آزادی و کرامت باشد.
با توجه و همراهیتان با برنامه جهان سیاست امروز بسیار سپاسگزارم. عصرتان بخیر، خداوند یار و نگهدارتان.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
شعر گفتن هنری بسیار والاست، اما فهمیدن و درک کردن شعر از سرودن شعر مهمتره. شعر مرواریدیه که در اقیانوس استعداد فقط صیادان پرتوان و ماهر میتونن اون رو صید کنن.
شاعر سرمایه کشوره، شاعر جزو فاخرترین و عزیزترین سرمایه های هر کشوری شاعر. البته همه هنرمندها سرمایه‌اند، منتها شاعر یک خصوصیاتی داره، شعر یک خصوصیتی دارد در بین انواع و اقسام هنرها، و این خصوصیات موجب میشه که ارزش شاعر بره بالا در جامعه. سرمایه است، سرمایه است و ذخیره است. خب این سرمایه باید در بزنگاه‌ها مورد استفاده کشور قرار بگیره، یعنی این یک استنتاج خیلی روشن و طبیعی است دیگه. اونجایی که کشور چه در زمینه‌های مسائل فرهنگیش، چه در زمینه مسائل سیاسیش، چه در زمینه مسائل اجتماعیش، چه در زمینه ارتباطات مردمی و پیوندهای اجتماعیش، چه در زمینه مواجهه با دشمنان خارجیش احتیاج به یک کمکی داره، خب این ذخیره مثل همون ذخیره صندوق توسعه ملی است که ما اینجا ذخیره میکنیم از پول نفت برای اینکه یک جایی یک وقتی به درد کشور بخوره دیگه و در اونجا استفاده بشه. بنابراین اگر چنانچه شعری داشته باشیم ما که نسبت به مسائل جاری کشور هیچ موضعی نداشته باشد، این شعر به کار نیاز کشور نمیاد. شعر غزلی، شعر عشقی هیچ اشکالی نداره گفتن اینا، بلغره اینا جزء طبیعتهای شاعره و شعر میگه مانعی هم نداره. اما حتی همون هم، یعنی همون شعر غزلی و عشقی هم بایستی جانمایه های هدایت درش باشه، نه جانمایه های فساد و انحراف. این البته به جای خود محبوس. یه مسئله شعرهایی است که در قضایای جاری کشور گفته شده، که خب خوشبختانه ما در این دوره خودمون شعرهایی که این شعر زنده و موضع دار رو از اونها میشنویم کم نیستن، هستن الحمدلله. یعنی امروز از 10-15 سال پیش از این جهت جلوتریم و بهتریم، منتها ترویج نمیشه اینها. فرض کنید حالا مثلا شعر برای شهدای قواس گفته شد، خیلی خوب بود.